بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حدیث پنجم، من کان على یقین فشک فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. آیا این جمله قاعده یقین را میخواد بگد یا استصحاب را؟ بعضی ها سه تا دلیل آوردن که این قاعده یقین را میگد. قاعده یقین عرض کردم جمعه خدمت عالمی بودم و طلاق دادم به خیال اینکه عادله. شنبه شک کردم که واقعا جمعه عادل بوده یا نه، که در واقع شک ما در حدوثه، به خلاف استصحاب شک ما در بقاست. آمدن سه تا استظهار کردن. آقای بهشتی اینجا چه کلمه به کار ببریم؟ استظهار. سه تا استظهار کردن که این قاعده یقینه. اول به ترتیب عرض کنیم، اول استظهارشون تقدم الیقین، من کان علا یقین فشک، یقینش قبل شکش بعد. در قاعده یقین همیشه یقین مقدمه، اما استصحاب چطور؟ سه جوره. گاهی یقین مقدمه، گاهی انسان شک میکند بعدن یقین، گاهی با هم. اگر خاطرتون باشد عرض کردم استصحاب سه نوع جلوه دارد. گاهی یقین پیدا میکنم که قبل از آفتاب وضو داشتم، بعد از آفتاب شک دارم در بقا. گاهی عکس، شک دارم که حالا وضو دارم یا نه، یک مرتبه قلبم میپرد عجب من قبل از آفتاب قطعا وضو داشتم. شکم مقدم میشود، یقینم مؤخر، و گاهی هم با هم. بنابراین چون در حدیث بر تقدم یقین اصرار شده، پس این قاعده یقینه. اما قرینه دومی که میآورن عرض کردم خدمت که وحدت المتعلق، متعلقشون یکیه، من کان علا یقینن فشک، در همان که یقین پیدا کرده بود. متعلق یکیه، هم ذاتن و هم زمانن، به خلاف استصحاب. در استصحاب ذاتن یکیان، اما زمانن دوتا هستن. قبل آفتاب یقینه، بعد آفتاب مشکوکه. ولی ظاهر این حدیث این است که نه، متعلق یکیه، ذاتن و زمانن. این هم دو. شاهد سومی که میارن زوال الیقین، من کاد علا یقین فشک، یعنی زال الیقین. زوال یقین در قاعده یقین هست، اما در استصحاب زوال یقین نیست. یقین به طهارت قبل از آفتاب محکم قرصه، میخش محکمه، تکان نخورده. در استصحاب یقین به ما قبل قطعیه، تکان نخورده، بعدش مشکوکه. بنابراین سه تا دلیل میارن استظهار میکنن که این قاعده یقینه. اول تقدم الیقینه، دوم وحدت المتعلق، سوم زوال الیقین. در قاعده یقین زوال الیقینه. اصلا جمعه عادل بوده یا نه، اما در استصحاب زوال الیقین نیست، نسبت به ما قبل شک یقین به قوت خود باقیه. عرض کردم این نوع استظهارها از نظر من حجت نیست. همه این استظهار را می شود رد کرد. اما اولی یلاحظ علی الاول که میگن تقدم الیقین، البته بر ظاهر حدیث تقدم الیقینه. اتفاقا اگر گفت دنبالش استصحابم غالبا تقدم الیقینه. خیلی یک درصد گاهی عکس می شود، اول شک میکند بعدا یقین یا با هم. غالبا در استصحابم یقین مقدمه، بنابراین تقدم یقین مشترکن بین قاعدت الیقین و استصحاب. بله قاعده یقین 100%، اما استصحاب 99%. این اولی. و اما دومی وحدت المتعلق، اتفاقا در هر دو متعلق یکیه، طهارت. بله تفاوتش این است که اونجا متعلق واحدون ذاتن و زمانن، اما در استصحاب واحدون ذاتن لا زمانن، زمانش بعد از آفتابه. و ما در آینده خواهیم گفت که زمان در اینجا قید نیست، زمان در اینجا ظرفه، و الا اگر قید باشد استصحاب نمی شود، می شود قیاس. اسراء حکمن، قیاس معنا کن، اسراء حکمن من موضوع الى موضوع آخر، این قیاسه. و ما خواهیم گفت در استصحاب زمان ظرفه، قید نیست، بنابراین وحدت متعلق هم در هر دو هست. و اما سومی گفت که ظاهر حدیث این است که زال الیقین، در قاعده یقین زال الیقین، اما در استصحاب یقین به قوت خود باقی نسبت به ما قبل آفتاب. ما قبل آفتاب والله بالله من متطهر بودم. ظاهر حدیث این است که یقین پریده و رفته، پریدن در قاعده یقینه، اما در استصحاب پریدن نیست. یلاحظ علیه، در هر دو یقین پریده. تفاوت دو کلمه، تفاوت دو کلمه. در اونجا پریده حدوثن، در اینجا هم پریده بقاءن. اگر پریدن یقین بگید بله در هر دو هست، اونجا از بیخوبان، اما در استصحاب نه از بیخوبان نیست، بعد از عرض کنمش حال شک. بنابراین زبان یقین هم در هر دو هست، اونجا حدوثن اینجا بقاءن. بنابراین این سه دلیلی که برای قاعده یقین آورده بودن، سه تا استظهار، استظهار صحیحی نیست. برگردم اون طرف، بعضیا از اون طرف افتادن، گفتن نه این قاعده این استصحاب را میگه، اصلا قاعده یقین را نمیگه. چرا؟ میگه حدیث را بخونی، من کان علا یقین فشک فلیمضی علا یقینه، یعنی یقین فعلیت داره، یقین فعلیت داره. یقین کجا فعلیت دارد؟ در استصحاب. در قاعده یقین اصلا دیگه یقین نیست، ظاهره که فلیمضی علا یقینه، یقین فعلیت دارد. میگه فلیمضی علا یقینه، بچسب به یقین، به یقینت بچسب. من کجا یقین دارم؟ من در استصحاب یقین دارم، اما در قاعده یقین اصل، در قاعده یقین دیگه یقین ندارم من. یلاحظ علیه، این هم درست نیست. چرا؟ یک کمی دقت کنید، همین طوری که در استصحاب من یقین دارم بقاءً، در قاعده یقین هم در ظرف خودش یقین دارم، ظرف خودش قبل از شک، قبل از شک من یقین دارم. آقایان اگر کتاب مشتق خاطرتون باشد، من میگم زیدون قائمون امسه، الان میگم زیدون قائمون امسه، گفتم حقیقته. چرا؟ چون ظرف نسبت غیر از ظرف تکلمه، ظرف تکلم حالاست، اما ظرف نسبت دیروزه. زیدون قائمان امسه، تکلم میزان نیست، میزان نسبت کلامیه، کلام مال امسیه. در قاعده یقینم من یقین دارم در ظرف خودش، ظرف خودش قبل از شک، اون یقین در اونجا در اندالله هست، اندالله هست، اندالناس هست، در اون ظرف هم من یقین دارم، ولو حالا یقین ندارم، ولی در اون ظرفش یقین دارم. اجازه میدی یه پوز بدیم ما؟ ها؟ یه قاعده در فلسفه هست، میگن المتدرجات، المتدرجات فی عمود الزمان مجتمعان فی وعاء الدهر، قاعده فلسفی است. المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعان فی وعاء الدهر. اگر این قاعده را در فلسفه خونده باشید، نمیتونم بگم یقین در اون ظرفش نیست. یقین در اون ظرفش هست. همین که من یقین داشتم ولو بعدن شک، ولو فعلا یقین نیست، اما در ظرف خودش هست. ولذا میگن المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعان فی وعاء الدهر. بنابراین هم ادله اون طرف ضعیفه، هم ادله این طرف. من از آقایان خواهش میکنم انشاءالله بر کرسی فتوا می نشینیم، بر کرسی اجتهاد می نشینیم، به این نوع استظهارات توجه نکنید. این استظهارات عرفی نیست. باید ما بخواهیم بفهمیم که این حدیث چه میگه. میگم لحن حدیث با احادیث پیشین یکیه. احادیث پیشین ستا مال زراره بود، یکی دیگر هم مال محمد ابن مسلم بود با ابو بصیر. این لحن با اونها یکیه، هماهنگه. ما اگر بخواهیم حدیث را بفهمیم، باید در کنار احادیث دیگر قرار دهیم. علامه زنجانی کجا هست؟ یا هوش یه درست کنیم را. کجا رفته؟ یا الله با چرا رم درست کردیم را؟ یا الله برای باز کن بیم. بر پای نیاد بیرون، نیاد پای نه، محکم کن. خب عرض کردم خدمت آقایان، عرض کردم انشاءالله آقایان در مسند اجتهاد خواهد بود و هستید. همیشه به این استظهارات جزئی اعتماد نکنید. برگردیم ببینیم روایات در کنار هم بگذاریم، این روایت را در کنار بقیه روایات بگذاریم، بقیه روایات استصحاب را میگد، این هم استصحاب را میگه. حالا این آقا استصحاب میکند به سه دلیل، میگه قاعده یقینه. اون استصحاب میکند به فعلیت یقین، میگد استصحابه. اینها چیزهاییست که عرب به اینها توجه نداره. کسانی که این حدیث را از امام نقل میکنند به این دقایق عقلی ما توجه ندارند. بخواهم بفهمیم این حدیث را در کنار احادیث دیگر بگذاریم. همگی آهنگ واحد دارند. بگو آهنگ واحد، نوای واحد، سخن واحد، استصحاب. خصوصا زیل حدیث را ببینید، من کان علا یقینن فلیمز علا یقینه، بعد میفرد ولا تنقضل یقینه به شک ابدا، همان جمله‌ای که در استصحابه. بعدن میگه للوضوء عشر حسنات، پشترش میگه وضوء دارای حسنات عشره هست، همش راجع به استصحابه. بنابراین این حدیث پنجم هم حدیث استصحابه. بعضی ها میخوان بگن نه، چه مانع دارد که هر دو را استصحاب کنیم، هر دو را استصحاب کنیم. بگیم من کان علا یقین فشک، هم قاعده یقین را میگد هم استصحاب را. ظرف ما چرا یکی باشد هر دوانه؟ میگم صبر کن تا صبح دولتش بدمد. در تنبیهات که برسیم خواهم گفت ممکن نیست از عبارت واحد دو معنا را استفاده کنیم. در آنجا خواهم گفت، این جوابش بماند برای تنبیهات. کم بر کلاما فی الحدیث الخامس، الحدیث السادس. حدیث سادس حدیثی است از امام عسکری سلام الله علیه. عرض کنم که سیاست بنی العباس با بنی امیه فرق کرد. بنی امیه با قتل و کشتن بودن، بنی عباس هم اوایل همین راه را در پیش گرفتن. امام صادق را مسموم کردن، امام کاظم را مسموم. بعدن که مأمون روی کار آمد گفت این صحیح نیست، این کار ما علوی ها را بالا میبرد، بیاریم کنار خودمان تحت الحفظ باشند. و رضا امام هشتم را آوردن در خراسان تحت الحفظ، امام جواد هم تحت الحفظ، امام هادی هم تحت الحفظ، حضرت عسکری هم تحت الحفظ. در کنار خودشان نگه می داشتم، حبس نبوده، تحت الحفظ بوده. و رضا عرض کنم این آقا نامه می نویسد به امام هادی، به امام عسکری از مدینه. نامه از مدینه باید برود به سامرا، جوابم از سامرا بیاید. ببینید چقدر زحمت میکشیدن. نامه از مدینه با اون وسائل کذایی برود، برسد به سامرا، سامرا هم حضرت جواب بنویسد بفرستد به مدینه. لطف کنید من حدیث را از روی کتاب بخوانم، لطف کنید. روایت را جناب از خرم بصاحب البصائر نقل کرده، محمد ابن حسن از خرم صاحب کتاب البصائر، محمد ابن حسن صفاب قمیه، وفاتش 290. امام عسکری کی فوت شده، کی شهید شدن؟ 260. بین ایشان و بین وفات او 30 سال فاصله است. و رضا محمد ابن حسن صفار از کسان است که حضرات را دیده، گاهی بلا واسطه گاهی مع الواسطه. این واسطه دارد، ان علی ابن محمد القاسانی. این قاسان همان کاشانه که عرب میگن قاسان، اون قاسانی که در ماوراء النهر اون نیست، به دلیل اینکه این علی ابن محمد قاسانی اهل اصفهانه. سابقا کاشان اصفهان در واقع بلوک واحد حساب می شدن، کسانی که به اصفهان منصوب بودن به اونجا هم نسبت می دادن. البته یه قاسانی هم در ماوراء نهر هست، اون ربطی به این نداره. ان علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك في يوم الشك من رمضان هل يصاب ام لا. معلوم شود این آقا عرب نبوده، عجم بوده، که بعد از هل ام نمیارن، بعد از هل او میارن. و ان بهعتف، سیوتی یادتونه، و ان بهعتف بعد همزه تسویه او همزتن ان لفظ اگن مغنگه امرا، اینجا نمیارم، بعد از حل او میگارم. یشک و فیه من رمضان حل یسام و املا. فکتب حضرت الیقینو لا یدخل فیه شک سم للرؤیه و افر للرؤیه. یقین شک درش داخل نمی شود، دخله به معنی نقض است. چرا؟ اگر چیزی در چیزی داخل شد در آن شکاف ایجاد می کند، و رضا حضرت کلمه دخله گفته به معنای نقضه است، لأن الدخول فی الشیء یلازم النقض با نقض مساویه، باید شکافی ایجاد کند. الیقین لا یدخل فیه شک سم للرؤیا و افسد للرؤیا. ما اگر بخواهیم با این حدیث استدلال کنیم باید سند را اصلاح کنیم. سند هیچ مشکلی ندارد، اگر مشکلی باشد در همین علی ابن محمد قاسانی است. جناب احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قمیین، جناب احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قمیین در 280 فوتشه، این آمده رمز فیه تن کرده به و گفته که این کتابش ارکرم کتابی دارد و در کتابش ارکرم خدمتون که مذاهب منکره، فقط احمد ابن محمد ابن عیسی. اما نقاد علم رجال کیه؟ نقاد علم رجال کیه؟ نگاه میکنه به من، نجاشیه. نجاشی نقاد علم رجاله. اون میگه جناب احمد ابن محمد ابن عیسی، من کتابهای این آقای قاسانی را دیدم، ابدا در کتاب این آدم چیز منکری من ندیدم. و ازا تعارض قول نقاد با غیر نقاد، قول نقاد مقدمه. ما در علم رجال اولین حرف را نجاشی میزند. حتی شیخ طوسی هم نقاد نیست، نویسنده رجال هست اما نقاد نیست. چرا؟ شیخ ماشاءالله موسوعه هست، دائره المعارفه، اما جناب نجاشی فی فن واحد. جناب شیخ بهاءالدین چه گفت؟ گفت من با هر ذیفنونی مناظره کردم غلبه کردم، اما با ذیفنی مناظره کردم مغلوب شدم. همیشه ذیفن مقدم از قولش بر ذوفنون. بنابراین محمد ابن علی ابن محمد القاسانی نقاد علم رجال میکرد، من در کتاب های این بدی ندیدم، بنابراین قول احمد ابن محمد ابن عیسی بره کنار. حتی خیلی معذرت میخوام، شهریه بنده را قطع نکنید، حرف شیخ طوسی هم در اینجا مسموع نیست. شیخ طوسی هم تابع احمد ابن محمد ابن عیسی شده. البته این جسارت به شیخ طوسی نیست، شیخ طوسی موسوعه هست، ذوفنون تفسیر دارد، تبیان 10 جلد، تهذیب دارد 10 جلد، عرض کردن استفسار دارد 4 جلد، کتابهای متنوع دارد، حتی در دعا هم کتاب داره. این آدم نقاد نیست، نقاد نجاشیه. و رضا یقدم قوله علی احمد و یقدم قوله علا شیخ. و اما دلالت شیخ انصاری میگد این روایت ماهه، بهترین روایت بر حجیت استصحاب اینه. چرا؟ متعلق یقین را چه میگیرد؟ ماه شعبان. الیقینو دیروز شعبان بود، الیقینو لا یدخله شک، بگو امروزم شعبانه. الیقینو لا یدخل فیه شک، متعلق یقین را شعبان میگیرد. یا بگو عدم دخول رمضان، چه بگو آقا خواجه، چه بگو خواجه آقا، چه بگو یقین به شعبان، چه بگو عدم دخول رمضان. الیقینو یقین به دخول یقین به شعبان یا یقین به عدم دخول رمضان، لا یدخله شک سم الرؤیا و افتر الرؤیا، در آخر رمضان. یقین به رمضان یا رمضان یا یقین به عدم دخول شوال، لا یدخله شک. شیخ انصاری این روایت را دلیل بر حجیت استصحاب گرفته. بهتر، اما محقق خراسانی آمده این روایت را از دست شیخ میگیرد بگد اصلا این حدیث ارتباطی به استصحاب نداره. چرا؟ تحت تأثیر شیخ حر عاملی قرار گرفته. شیخ حر عاملی این روایت را آورده، سه روایتی هم زیر این آورده. اون سه روایت سبب شده است که شیخ محقق خراسانی این روایت را به گونه دیگر معنا کند. خدا رحمت کند، مرحوم بروجرده می فرمود که عنوانی که شیخ الرعاملی نوشته است ظهور بر روایت نمی دهد، او عقیده خودش نوشته. ما نباید عنوان باب را دلیل بر معنی روایت بگیریم. محقق خراسانی تحت تأثیر روایات باقی قرار گرفته، این حدیث را به گونه دیگر معنا کرده. گونه دیگر کدوم؟ اول مال شیخ را بگید. شیخ چه گفت؟ الیقین به شعبان، الیقین به عدم دخول رمضان، آخه الیقین به رمضان، الیقین به عدم دخول شوال. شیخ اما محقق خراسان میگد نه، ما در رمضان یه قاعده داریم، علم به رمضان لازمه. از روایت استفاده میشه، علم به رمضان لازمه. با شک که در رمضان نباید روزه بگیریم. این که حضرت میگد الیقین و لاجت تعبیرش، الیقین و ارز کرم خدمتون که الیقین و لیاجت خود فیه شک، یقین به رمضان برخلاف شیخ. شیخ چه گفت؟ یقین به شعبان، یقین به عدم دخول رمضان. این میگد نه، ماه رمضان یه لباس خاصی دارن. اون کدومه؟ مردم باید تا یقین به رمضان پیدا نکنن حق ندارن به عنوان رمضان روزه بگیرن. الیقین و یقین به رمضان لا یت خلافیه شک، با شک نمیشود روزه گرفت. اصلا کار به استصحاب نداره، خواه استصحاب باشد یا نباشد، رمضان یه لباس خاصی دارد. لباس خاص کدومه؟ حتما باید یقین به رمضان پیدا کنه. معنا چه میشه؟ الیقین و به رمضان لا یت خلافیه شک. بعد شاهد میارد دو سه روایتی که شیخ الرعاملی نقل کرده. این روایات را آقایان اگر ملاحظه بفرمایید، حضرت میفرماید که صیام و شهر رمضان بالرؤیا و لیس بالظن. این شاهد میاره صیام و شهر رمضان بالرؤیا و لیس بالظن. همچنین روایات دیگر میارد ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعبدوا بالتزنی، با زن روزه نگیرید. بنابراین این روایت نمیخواد بگد استصحاب کنید، نه، ولو با استصحاب نتیجهش یکیه، اما ناظر به استصحاب نیست. چه گفتم؟ با استصحاب نتیجهش یکیه اما ناظر به استصحاب نیست. اون این است که رمضان یک ماه خاصی است، نباید ورود به رمضان با شک باشد، باید ورود به رمضان با قطع و یقین باشد. عرض کنم بله، الیقینو به شهر رمضان لا یت خلقه شک، شک کافی نیست، باید یقین به رمضان. تا اینجا ما نظر حق و بزرگوار گفتیم. شیخ انصاری میگد مراد از یقین شعبانه، ایشون میگد مراد از یقین یقین به رمضانه. رمضان لباس خاصی دارد. فردا خواهیم گفت حق با مرحوم شیخ انصاری است انشاءالله.